الله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله اللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله الشكي محقرنا وإني قدس الله نفسه در تعریف شبهه غیر محصوره فرمودن به این که شبهه ایست که مخالفت قطعیش عادتا مقدور نباشه. لذا فرمودن که این تعریف و بلکه اکثر موارد شبهات غیر محصوره در شبهه تحریمی صادره، چون مخالفت قطعیش به آن است که هر محتمل حرمه این را اتیان کنیم. مثلا در همون مثال گوشت میته در مشهد مخالفت قطعیش به این میشه که از همه لاشه های مشهد مثلا یه تکه گوش بگیریم و یه آب گوشتی درست کنیم و این عادتا غیر مقدوره. لذا مخالفت قطعیه چون عادتا غیر مقدور است این گونه شبهات را میگن شبهه غیر محصوره. سپس برای متفرع کردن که هرگاه تکلیفی مخالفت قطعیهش حرام نباشه موافقت قطعیش هم واجب نیست، زیرا موافقت قطعیه متفرع بر حرمت مخالفت قطعیه است. مرحوم استاد بر جناب نائینی چند اشکال نقضی و یک اشکال حلی کردن. وان این که عدم امکان مخالفت قطعیه ملازمه با شبهه غیر محصوره نداره، زیرا اگر مثلا گفت حرام است نشستن در ساعت 8 در یکی از این دو غرفه، خب مخالفت قطعیش ممکن نیست، چون نمیشه در یک آن و ساعت 8 در دو غرفه منحاد و مجزای از هم نشست. پس اینجا مخالفت قطعیه ممکن نیست، و حال اینکه شبهه غیر محصوره قطعا نمی باشه چون دو غرفه بیشتر نیست. و همچنین اشکال کردن که تفرع وجوب موافقت قطعیه بر حرمت مخالفت این هم ناتمامه، زیرا وجوب موافقت قطعیه به خاطر تعارف و تساقط و اصوله و این منافات نداره که مخالفت قطعیه جائز باشه، حرام نباشه، در این حال موافقت قطعیه واجب باشه. تعارض اصول از اینجا ناشی میشه که فرض کردیم ما اگر یقین به تکلیفی داشته باشیم، براءت از اطراف معنیش اینه که این تکلیف وجود نداره، این موجب تناقض در تشریعه. نه چون، آفرین حرف خوبیه، چون مخالفت قطعی لازم میاد، این لازمه جریان اصله. ما میخوایم بگیم از اصل اصل نافی در اطراف علم جاری نمیشه. چرا؟ چون مستلزم تعبد به متناقضینه، میخواد مخالفت عملیه باشه یا نباشه. ببینید مثلا فرض کنید اگر ما گفتیم که یقین داریم یکی از اینا نجسه، خب اصالت طهارت در هر دو اینا جاری کنیم، معناش اینه که هم متعبد بشیم به نجاست او به خاطر علم و هم متعبد بشیم به طهارت. این از این جهتی که جمع نمیشه، حالا ولو مستلزم مخالفت قطعیه هم احیانا نباشه. خب عرض میکنم حضورتون که این دو اشکال استاد به نظر ما هیچ یک از این دو اشکال بر آقای نائینی وارد نیست، زیرا اما اشکال نقضی که استاد کردن مثل جایی که حرام باشه نشستن در یکی از دو غرفه یا حرام باشه انجام یکی از دو زد که جمع بینشون ممکن نیست، این فرمایش اصلا دخلی به شبهه غیر محصوره نداره. آقای نائینی بخوان بگوین کسرت اطراف مشتبه موجب بشه برای عدم امکان عرفی مخالفت، نه تضاد و یا عدم قدرت مکلف از نواحی دیگر، این چه نقضیست که استاد وارد کرده؟ ایشون میخوان بفرمایند که شبهه غیر محصوره که اطراف او زیاده، 10 تاست یا 20 تاست یا 1000 تاست، میگه ضابطه در غیر محصور بودن آن است که افراد یه قدری زیاد باشه که عادتاً ارتکاب همه اطراف غیر ممکن باشه. حتی ما نقل کنیم به زدانی که جمع بینشون ممکن نیست، این عجیب از استاد که چه اشکاله قرار غیر منطقی است. اما مطلب دوم که فرمودن مسئله وجوب موافقت قطعیه متفرع نیست بر حرمت مخالفت قطعیه، این هم باز عجیبه. اشکال بر آقای نائینی نیست، برای اینکه مرحوم آقای نائلی میخوان بگویند در شبهات غیر محصوره به خاطر کثرت اطراف تکلیف واقعی منجز نیست، چون منجز نیست قهرن تکلیفی که منجز نبود نه مخالفتش حرامه نه تحصیل موافقتش واجبه. باز این که نه استاد فرمودند به خاطر تعارض اصول موافقت قطعیه واجب می شود، گرچه مخالفت قطعیه حرام نباشه، این اشکال باز در جایی وارده که مخالفت قطعیه به خاطر عسری و امثال ذلك حرام نباشه. اینجا میگیم موافقت قطعیه واجب میشه، چون ملاکی که در حرمت مخالفت قطعیه بود اون در موافقت قطعیه نیست. اما آقای نائلی خیلی بیزاره، میخواد بگوید اگر کثرت اطراف اونقدر بود که مخالفت قطعیهش فرض کنیم حرام نبود، مثل گوشتی که بین تمام مشهد مردده است، این معناش اینه که دیگه تکلیف به وجوب اجتناب فعلی نیست. و اگر فعلی نبود نه مخالفتش حرامه نه موافقت تکلیفی که فعلی نیست و منجز نیست واجبه. بنابراین اشکال استاد به نظر ما بر آقای نائلی در ذکر این رابطه وارد نیست و بسیار قشنگ گفته آقای نائلی. بگیم ضابطه در شبهه غیر محصور آن است که اطراف مشتبه به قدری زیاد باشه که عادتا مخالفت قطعیه به اتیان همه اطراف ممکن در عادت نباشه. خب این ضابطه یک ضابطه بسیار خوبی است که هم منشأ برای عدم فعلیت میشه، فعلیت و حرمت، و هم یک ضابطه قابل نقض نخواهد بود. اما اینکه در طول زمان، یعنی بگیم که اشکال استاد یکیش این بود که ممکنه در طول یک سال اتیان به همه اطراف مشتبه الحرمه ممکن باشه عادتا، میگیم این احتمال هم یه احتمال نیشخوری است، زیرا مدار برای این نیست که در طول یک سال و الا هر کاسبی این احتمال میده که در طول یک سال شاید یک معامله ربوی بی اختیار از اون صادر بشه، اما هیچ کسی میگه که بنابراین پس کاسب ترک کاسبی بکنه چون در طول یک سال یک ربا در مالش واقع میشه. یه ما میگن رد مظالم پس برای چیه؟ برای همین جاست که اگر احیانا آدم مبتلا شد به مالی که ملک خود او نیست ولی اطراف متکاسره که شناختش ممکن نیست، عادتا میگیم رد مظلمه کنه. بنابراین تعبیر استاد نائینی شیخ نائینی در ضابطه به نظر ما خوب تعریفی است. خوب، حالا بعد از اینکه این مطالب ذکر شد بیم در حکم شبهه غیر محصوره. همونطوری که عرض شد گویا تسالم بین اصحاب بر عدم وجوب احتیاط در شبهات غیر محصوره است، با اینکه تسالم بر لزوم احتیاط در شبهات محصوره ولی در شبهات غیر محصوره به عکس تسالم گویا بر عدم وجوب احتیاط. لماذا؟ چرا؟ چرا با توجه به اینکه علم کاشفیت ذاتی داره و فرقی بین علم تفصیلی با علم اجمالی نیست، از نظر عقل هم دفع ضرر محتمل واجبه؟ با توجه به این امور چرا در شبهه غیر محصوره احتیاط لازم نیست و به عبارت اخرى علم منجز تکلیف نیست؟ چرا؟ وجوهی برای حکم شبهه غیر محصوره که عدم احتیاط است بیان شده. اولین وجه همان فرمایش شیخ انصاری است که چون در شبهات غیر محصوره احتمال تکلیف ضعیفه و موهومه، لذا اغلا به احتمال موهوم اعتنا نمی کنند. جواب این است که این فرمایش یه مسئله است که در حساب محاسبات هم قبول شده در پیش اوغلا که به احتمال بسیار ضعیف نمیشود بس نده کرد و اعتنا کرد، قبوله. اما در مسائل الهی که تکلیف با علم روشن میشه احتمال عقاب چون بسیار اهمیت داره، عظمت مولا از یک طرف، عبودیت عبد از یک طرف، حق و طاعت مولا از طرف سوم، این امور اقتضا میکنه که قیاس امور الهی به امور دنیوی مع الفارق باشه. آیا در آری در امور دنیوی احتمال موهوم مورد ارزش نیست و اعتنا نیست، اما در حق الله با علم احتمال منجزه و بر عدل تحصیل مؤمن من الاغاب لازمه، بلو احتمال موهوم باشه. دلیل دیگری که ذکر کرده اند مسئله اجماع، فرمودن مجتهدین مجمع بر عدم لزوم احتیاط در شبهات غیر محصوره. اجماع هم یکی از ادله اربعه هست. جواب این است که اولا علم به حصول اتفاق کل در این مسئله که تقریبا مستحدث است مشکله، چون قدما صحبتی در فرق بین شبهه محصوره و غیر محصوره و تنجیز علم اجمالی نکردند تا ما بگیم از دیر زمان شبهات غیر محصوره لازم الاحتیاط نیست. ثانیاً به نظر می‌رسد که این اجماع اجماع مدرکی است، مستندش وجوهی است که بعداً هم خواهد آمد، مثل این که برخی از اثار چون محل ابتلا نیست تکلیف منجز نیست، یا به خاطر عسر و حرج تکلیف منجز نیست و امثال اینها. خب دلیل سوم فضلا، حدیثی است که در طریق حدیث محمد بن سنان عن ابی الجارود باب 61 از ابواب اطعمه مباهه، حدیث تقریبا در وسط این باب که 10-12 روایت نقل کرده واقع شده. در این حدیث راوی عرض میکنه که چه میفرمایید در خوردن جوان یعنی پنیر، در صورتی که گاهی در پنیر انفخه میته قرار داده میشه. امام علیه السلام در جواب میفرمایند بخور جوان و پنیر را، برای اینکه به خاطر یک پنیر حرام نباید تمام پنیرها را اجتناب کرد. امن اجل جوان واحد فیه المیته یترک ما فی الارض جمیعا. به این عبارت فرمود که به خاطر اینکه یک جای پنیری درش میته بوده همه پنیرها رو به ترک کرد. خب معلومه همه پنیرهای دنیا که مراد نیست، مدینه بوده. این آقای عبد جارود هم سوال میکنه از خوردن پنیر در مدینه یا فرزن در کوفه. امام میخواد بگوید که به خاطر یک پنیری که در او میته بوده نمیشود از همه پنیرهای مدینه اجتناب کرد. خب در این باب 61 صاحب وسائل باب جواز اکل الجبن را مطرح کرده. 10-12 روایت هم در این باب آورده که بسیاری از این روایات از نظر سند صحیح است. و امام می‌فرماید که خوردن جوان اشکال نداره، منتها در بعضی اینطور تعلیل شده که کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدعه. برخی این طور تعلیل شده که هر شیئی حلاله مگر یقین به حرمت پیدا کنی. اون محل شاهد ما نیست، محل شاهد این حدیثه که در این حدیث میخواد بگه شبهشون غیر محصور است به خاطر وجود یک پنیر حرام نمیشود از همه پنیرهای شهر اجتناب کرد. اون روایات دخلی نداره. شیخ هم در مسائل به همین حدیث تمسک کرده. اشکالی که بر این حدیث شده، یک اینکه در سند محمد بن سنانه و ایشون توصیف نشده، فضل بن شاذان رضوان الله علیه رسمن ایشون را تضعیف میکنه. اشکال دومی که در دلالت این حدیث بر مقام ماست آن است که این حدیث شریف میخواد بگوید که به خاطر یک پنیری که در او حرامه همه پنیرها لازم الاجتناب نیست. بله، اما این که لازم الاجتناب نیست به خاطر سوء مسلمینه یا به خاطر عدم ابتلا به سایر اطرافه. اگر کسی به مجموع روایات باب نظر کنه میفهمه که امام میخواد بگوید که بازار مسلمین اماره بر حلیت هر اماره ای هم با عدم علم به خلاف حجت. از طرف بعض اطراف این جبل ها هم محل ابتلا نیست و خواهد آمد که اگر بعض اطراف شبهه محل ابتلا نبود، علم به تکذیب فعلی نیست و وقتی علم نبود منجز هم نخواهد بود. اما تلخیص بحث امروز: یک، تعریف محقق ناینی به نظر ما تامه، که فرمودند مدار در شبهه غیر محصوره کسرت اطراف، به حیث که مخالفت قطعی ممکن نباشه. دو این راهی که محقق خویی بر شیخ نائینی گرفتند هر دو قابل ضرب و جواب دادن است، زیرا نکته ای که آقای نائینی بر او تکیه کرده آن است که کثرت اطراف تکلیف را از فعلیت ساقط کنه. بنابراین نه اشکال نقدی استاد وارده و نه اشکال حدی. سه، دلیل تسالم اصحاب بر عدم لزوم احتیاط با این که علم ذاتاً خاصیت تنجیز و حجیت را داره وجوهیست. وجه اول، موهوم بودن احتمال که شیخ انصاری گفت. جواب دادیم موهوم بودن در امور دنیوی حق با شماست، اما در امور الهی که مقتضای حق و طائر اطاعت، این حق صادق نیست. دومین دلیل اجماع بود که جواب دادیم هم در تحصیل اجماع اشکال و هم در تعبدی بودن و مدرکی نبودن اجماع اشکال. سوم، روایت جبون که در باب 61 ابواب اطعمه مباح آمده، به این روایت تمسک شده. به اشکال بود، یکی اشکال سندی و دیگری دلالی. والحمد.